أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. عنایت دارید که فرمایش حضرت رب العالمین در سوره مبارکه دهر آمد تا توحیدی ترین سخن رو با ما در میان گذاشت. خیلی عجیبه که به بشر بفهمانند که خواستهای تو ریشه‌ای در اراده الهی دارد. خب بشر خود پسند خودخواه عموما فکر میکنه خودشه که داره تصمیم میگیره، خودش تصمیم میگیره بیاد مثلا به ایران حمله کنه، خودش تصمیم میگیره که شهید عزیز ما حاج قاسم سلیمانی را به شهادت برسونه، و اون طرفش یه انسان موحد الحمدلله خوب میفهمه که بی عنایات حق و الطاف حق گر ملک باشد سیه باشد ورق. خیلی توحید متعالیه که انسان متوجه باشه اگر یک خواست الهی، یک کشش ربانی در درونش هست، این رو عطای حضرت پروردگار بداند و در نگهبانی خودش برای اینکه لطف و انعام خودت را وامگیر ور بگیری کیت جست و جو کند، نقش با نقاش کی نیرو کند. آدم برسد به این برکت الهیه و این بصیرت فوق‌العاده که تویی که این لطف رو به ما کردی که ما سرفراز شدیم از این که در خدمت دین تو باشیم، در بندگی تو باشیم، در خدمت انقلاب باشیم. فرق حاج قاسم سلیمانی عزیز با ترامپ تو یک کلمه است. حاج قاسم می داند که خواستهاش در اختیار خداست و لذا سعی می کند خواستها و میلهاش رو از طریق بندگی حضرت رب العالمین متعالی کنه. مشکل ترامپ بدبخت اینه که اینو نمیفهمه، فکر میکنه که خودشه که داره تصمیم میگیره. نه، این عقوبت الهیست که تو را گرفتار چنین میلی میکنه که بهترین آدم ها رو اینطور باشون برخورد کنی. روسیاهیه خودت رو محکم کردی در شخصیتت. منظورم اینه که آیه 30 خیلی خوب ما را متوجه حضور حضرت رب العالمین در عمیق ترین وجوه خودمون میکنه. ما عمیق ترین وجوهمون خواست دیگه، اون چه میخواهیم ما ایم. حالا میفرماد که این خواستهای تو در قبضه حضرت رب العالمین است. دقت کنین، اون جلسات قبلا بحث شد فعل ما رو ما خودمون باید تصمیم بگیریم. اینکه میل آمدن مسجد را خداوند در جان ما می اندازد لطف اوست، اما به صرف میل که شما عمل نمی کنید که. میل اومدن مسجد رو دارید، حالا یا میاید یا نمیاید. فعل شماست که این خواست رو به فعلیت بیاورید یا نه، اما خواستها را خداوند در جان ما میندازه. فرمود ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اگر شما خواستی میلی کششی در درون دارید بدون ریشش ریشه خواست خداست. الا ان یشاء الله، خدا چنین میخواد. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بصیرت توحیدی میشه که انسان متوجه باشه خواسته ها حالا که در اختیار خداست، خدا این خواسته ها را در جان ما میاندازد. خب ما این خواسته ها را متعالی کنیم، خواسته ها را خواستهایی کنیم که کاری کنیم که خواستها و میلهایی که خدا در جان ما می اندازد موجب سوء عاقبت ما نشه. بله، گر در طلب لقمه نانی نانی، گر در طلب منزل جانی جانی. اما آیه داره میگه که اینجا ملکوت تو دست خداست، بنیان پنهان و اون خواستهای تو در قبضه حق است. تکرار بحث جلسه قبل است که این هوشیاری و خودآگاهی که انسان متوجه باشد کاری بکند که خداوند خواستها و میلهایی که موجب عاقبت به خیرشش برش بندازه. صدام چرا به این روز افتاد؟ خب به خاطر گناهان و بیبندوباری هاش خداوند خواستی را برش انداخت که موجب هلاکت و رسوایی سوء عاقبتش شد. رو این باید فکر کرد. و عکسش، بچهای ما سر از پا نمیشناختن که شبهای حمله هر کدوم زودتر از هر کدام در صحنه حاضر بشن، چه کرده بودند که خداوند اینها را مفتخر به چنین میلی کرد. این خیلی مهمه. عرض کردم مولوی میگه که هر کرا خواهد که پرده او درد، اگه کسی را خدا خواست که آبروش را ببرد، میلش هم در طعنه خوبان زند. این بدبخت، این چی میگن، این کارشناسان بی بی سی و اینا، بدبخترین آدم ها که به جنگ نظام توحیدی انقلاب اسلامی بیان، میلش هم در طعنه خوبان زند. این توحید رو نگه دارید و نگه دارید و نگه دارید. وقتی این آیه بعدی چقدر موقعیت تمام بشریت رو در هستی مشخص میکنه. من هنوز تأکیدم اینه که رو آیه 30 عرض کردم یکی از قهرمانی های علامه طباطبایی در المیزان تفسیر این آیه است. به ندرت شما دارید که با این دقت در جای دیگه تفسیر این آیه را ببینین. من در جای دیگه ندیدم این دقتی که علامه طباطبایی داشتن. و وقت دوباره تأکید میکنم، ببینین ملکوت شما را خدا در اختیار بگیرد تا شما را به سوی سعادت بکشاند، منجر میشه که شما نگهبان اعمال خودتون باشین. اسمش از تقوا. مگه تقوا چیه؟ تقوا یعنی من آقا نگهبان اعمال خودم باشم تا بهترین میل ها رو حضرت حق در من ایجاد کنه. کدام حضرت حقی؟ آخر آیه رو دیگه داشته باشید. ان الله کان علیما حکیما، خدایی که عالم است به معنای مطلق کلمه. پس همه چیز را با تمام زوایایش میشناسد و در علم خودش هم حکیمانه حاضر است که هر چیزی را در جایی که باید باشد قرار می‌دهد. حالا این خدا اگر میلی برای سعادت شما در شما ایجاد کرد، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شما این سخنرانی حضرت امام را راجع به کاپیتالاسیون حتما نگاه کنید. جمله‌ش این است: من هر روز آرزوی مرگ میکنم از این بلایی که سر ما آمد. چرا؟ فریاد اینه که فرمودن ما را فروختن به آمریکایی‌ها، فروختن. خب این غیرت کجاست؟ این غیرت حضرت حق است در قلب این مرد افتاده است. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که خب تمام، به قول دیدم دیروز یه مصاحبه‌ای داشتن آقای فؤاد ایزدی، که رو این فکر کنین که آمریکا با همین حرکتی که حضرت امام کردن، چون یاد نیست که روز قبلش اومده بودن به امام گفته بودن که به هر کی میخوای عصبانی شده توهین بکن، اما به آمریکا چیزی نکن. و وقت ایشون هم دقیق، این قلب غیرتی رو چی به این داد؟ اون نماز شباش، اون احتیاط های عجیب قلبش. ما چرا دنبال این نیستیم که با تقوای خودمون دنبال یک خواستی باشیم که حضرت حق به نور علیم و حکیمش بر ما بندازه؟ چی اون روز باورش میمد که اون غیرت؟ خود شرح حال حضرت امام هست، امام فرمان من چند شب از خوابم نبرده است، تو سخنرانیشون نگاه کنید. بعد اون نویسنده بزرگ میفرماد وقتی اومد امام رفتن بالا منبر، چشمشون تشت خون بود، یعنی تصدیق اون که خود حضرت امام هم بفرمون من چند شب خوابم نبرد است، آرزوی مرگم رو میکنم. خب این یه حضور است، عکسش هم هست. گاهی باید با بله با دلی آرام و قلبی امیدوار از خدمت شما مرخص میشوم. خب اون غیرت و این احوالات قصه توحیدی است که ما امروز هم نیاز داریم. اینا مثال است، هر کس برای خودش نگهبان کار خودش میتونه باشد و از این آیه بهره ها بگیره. خدا میداند آدم این آیه رو بفهمد خیلی مواظب خودش میشه، که خدا اگر پشت به ما بکند میل های ما موجب سوء عاقبتمون میشه. ما اینا ما به خاطر خودمون داریم میگیم نمیکنیم. نه، دست تو نیست. تو یه توهین به یه کسی کردی، چوبشو چطوری میخوری؟ این که میلی در تو انجام میشه که این میل تو را تنبیه میکنه. دیگه خودمون که اینا دیدیم خیلی دلم میخواد زود رد بشم از این آیه. یعنی ما حواسمون نیست. وقتی میفرماد ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما، داره ریزترین ظریفترین نکته‌ای که بشر باش روبروه و در میون بگذارید، حالا عکسش کنید. شما گاهی با یه سلام، با یه تواضع، خداوند میلی در شما ایجاد میکنه که این میل هست شما فکرش هم نمیکرد. قصه اراده حضرت پروردگار است که درونها را در اختیار گرفته است. حالا با این ببینید آیه بعدی چقدر روشن مطلب را نشون میده: یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین اعد لهم عذابا علیما. این خدا با این که ملکوت ما رو، درون ما رو دست گرفته است، به یدهی ملکوت و کل شی، خوندین آخر سوره یاسین، حالا که درون و ملکوت ما رو دست گرفته است، یدخل من یشاء فی رحمته، پس هر کس خاص در رحمت خودش قرار میده. تا اینجا رو داشته باشیم. ولی بعدش گفت که چی؟ ظالمین رو براشون عذاب علیم تهیه کرده است. نتیجه چی میگیری؟ که غیر ظالمین رو در رحمت خودش قرار میده. ببینید طرز کلام قرآن را با یه سطر کلی معارف پشتشه. اینجا فرمود یدخل من یشاء فی رحمتهی، هر کس رو خاص در رحمت خودش قرار میده. به قول علامه طباطبایی دست خدا بسته نیست، خواست خداست که هر کاری خاص بکنه، ولی خودش چنین است، این چنین است که و ظالمین اعد لهم عذابا علیما، ظالم رو براش عذاب علیمی فراهم کرده. پس هر کس رو خاص در رحمتش قرار میده. اون جلسه عرض شد که والله لا یهدی القوم الفاسقین، فاسقین به سوی اون مقصدی که میخواد نمیذاره برسد. این بحثش خیلی خوبه در اوایل سوره مائده اگه نگاه کنید، این اونجا باید بحث بشه. اما حالا اینجا ما جمع‌بندی کنیم، میگه که خدا فاسق و ظالم رو هدایت نمیکنه. هدایت نمیکنه یعنی چه؟ علامه فرمود یعنی به اون نتیجه‌ای که میخواد برسه نمیرسه. نه اینکه اون معلومه است که ظالمه، اصلا خدا مگه نیومده که ظالمه هدایت کنه؟ ظالمه رو میخواد آدم بدن رو میخواد هدایت کنه. پس این چه آیه که والله لا یهدی القوم الفاسقین یا والله لا یهدی القوم الظالمین؟ میخوام این آیه رو معنی کنیم که اینجاست، اما اونجا رو داشته باشید. اونجا هست والله لا یهدی القوم الکافرین، میگه که اومدن و خاص به اصلاح الیام اکملت لکم دینکم، میرسد به اونجا که الیام یأس الذین کفروا، کافرا به اصلاح مایوس شدن. بعد میگه والله لا یهدی القوم الکافرین، که کافرون را هدایت، کافرین را هدایت نمیکنه. علامه فرماد یعنی اینا پیامبر به نقشه‌ای که کشیدن راجع به ولایت امیرالمومنین، اینا میخوان اصلا جریان زیرا رو کنن، نمیتونن. میبینین هنوز الحمدلله تشیع در صحنه است و ادامه قدیر. ادامه قدیر مگه همین تشیع نیست؟ نتونستن، اونا چیز دیگه میخواستن. اونا میخواستن اصلا بگن که ادامه پیامبری تموم شد. خب پس کافر را هدایت نمیکنه یا ظالم را هدایت نمیکنه، یعنی اونا به نتیجه و نقشه‌ای که میخوان نمیرسن. بعد اینجا میفرماد که برای ظالمین اعد لهم عذابا علیما، برای ظالمین، اونایی که ظالمین را چی معنا میکنین؟ عدم رعایت حقوق، چه حقوق فردی، چه حقوق مردم، چه حقوق الله. حقوق نفس داریم و حقوق خلق داریم و حقوق حق داریم. ظالم اونیه که رعایت حقوق ها را نمی کنه. خب چطوری رعایت حقوق ها میشه؟ از طریق دین. دقت کنید آیه 29 رو نگاه کنید، ان هاذهی تذکرتون فمن شاء. این قرآن یه تذکر است، تذکر است که چی؟ که انسان ظالم نشه. خب ظالم نشه یعنی چه؟ یعنی قرآن کمک میکنه که شما رعایت حقوق را بکنی. حالا اگه کسی به قرآن پشت کرد، به این که رعایت حقوق افراد بکنه پشت میکنه. نمونش هم شما میبینید بعضی این آدم ها اصلا سرشون نمیشه که حق که مردم ها اگه تو به هر دلیلی زیر پا گذاشتی، خب خدا می فرماد که اعد لهم عذابا علیما، براشون عذاب علیمی فراهم کردیم. خب حالا برگردیم دوباره به اول آیه، می فرماد که هر کس خواست در رحمت خودش قرار میده، ظالمین رو در رحمت خودش قرار نمیده، ظالمین رو در فاسقین رو در رحمت خودش قرار نمیده. یعنی پس غیر ظالم و غیر فاسق رو در رحمت خودش قرار میده. چون ممکنه است اینجا یه سوال براتون پیش بیاد که چرا گفت یدخل من یشاء، هر کس رو خواست در رحمت خودش قرار میده. خب آیا خواست خدا لغو است یا اثر حکیم و علم است؟ قسمت آخر آیه 30 فرمود چی؟ ان الله کان علیما حکیما، به قول اساتید ما، پس خواستش از سر لغو نیست، از سر علم و حکمت است. حالا با توجه به این، پس وقتی می فرماد یدخل من یشاء فی رحمتهی، یعنی حکیمانه و عالمانه هر کس رو خواست در رحمت خودش قرار میده. حالا قبلش فرموده بود چی؟ قلبش رو طوری هدایت میکنه که به سوی خوشبختی و سعادت میره. اما اینجا فرمود که هر کس رو خواست در رحمت خودش قرار میده. دوباره جمله علامه طباطبایی تکرار میکنم، ایشون میفرماد که این به این معناست نیست، معناست که خدا دستش بسته نیست. یعنی هر کس رو خواست، خب هر کس رو ما براش تکلیف کردیم یا هر کس رو خودش خواست؟ هر کس رو خودش خواست، این معنی این است که پس دست خدا بسته نیست. اما خواستش چه خواستی است؟ همون جمله رو دوباره تکرار میکنم، لغو نیست، حکیمانه است. اما ما میفهمیم؟ نه، بسیار وقت نمیفهمیم. اینجا خیلی فنی قضیه با که چرا نگفت که یدخل من یشاء فی یدخل من مثلا من المؤمنین فی رحمته، از مؤمنین، یا یدخل المؤمنین فی رحمته. چرا گفت من یشاء؟ چرا گفت هر کس رو میخوام؟ خب میخوا بگه که یاد باشه تو و طبق قواعد الهی رو خدا حساب کن، نه طبق قواعد خودت. بله، خدا سننی داره، طبق سنتاش عمل میکنه، اما ما نمیتونیم برای خدا تکلیف معلوم کنیم. این خداست و خواست خدایی خدا، خدا و خواست خدایی خدا. این حساسیتی که اینجا حالا بد نبود روش فکر کنید، ولی بحثمون در انتهای سوره به جای بسیار حساس و دقیقی رسید. آیه 31 این سوره که آیه آخرین است، دقیق ترین موقعیتی که بشر در این هستی باید نسبت به خودش بشناسد تو این آیه هست. داره میگه که آقا یه خدای این عالم داره و این خدا رحمت‌هایی دارد و این خدا عقوبت‌هایی دارد. نظام عالم نظامی است که بی حساب نیست. حالا این آیه را مقابل چی قرار بدین؟ مقابل امروز جهان مدرن. از تقریبا 150 سال پیش به خصوص جهان مدرن یه بابی را با کردن خیلی عجیبه، همون اومانیسم که نشندن، که اومانیسم یعنی این که ملاک خواست انسان است. چه چیز خوب است؟ اون چه انسان میگوید خوب است. این جدیه. حالا ما با غربیا دعوا نداریم، یه فکره که من و شما را تهدید میکنه. اومانیسم 4 تا نکته داره: چه چیزی خوب است؟ اون چه انسان میگوید خوبه. خب انسان مثلا همجنس بازی را دوست دارد، خوبه. چرا؟ چون انسان خواسته است. چه چیز بد است؟ اون چه انسان خواسته است. چه چیز هست؟ این چیز عجیبی است، اینجا ما بحث نمی کنیم. اون چه انسان بگوید هست. اصلا بحث این که اون چه در خارج هست و تطبیق ذهن و خارج، اینا دورش همش دیگه گذشته است، میگن اینا قرون وسطاییه. چه چیزی نیست؟ اون چه انسان بگه نیست. آقا اونا از نظر اونا آقا فلسطین نیست. یه ملت هم نه آقا نیست. چرا نیست؟ چون که جهان مدرن میگه نیست. که شما همین صحبت پیروز آقای قالیباف که بسیار هم صحبت خوب بود در ترکیه، حرف اساسی است که نه، ما نمیزنیم که شما هرچه شما بگود نیست نباشد، هرچه شما بگود هست نیست. یعنی ببینید، میخوام عرض کنم جهان بشری گرفتار یک غفلت بزرگ است. خب حالا عکسش چیه؟ عکسش این آیه است، خیلی آیه است که فرمود نه، این جهان با یک مدیریت الهی اداره میشه با 2 تا شاخصه: یکی فی رحمتهی، یکی عذابن علیما. نه، بی تفاوت نیست. وقت از نظر جهان مدرن میدونی وقتی اومانیسم شما پذیرفتید، یعنی پس چیزی در جهان که ملاک باشه تا ما خودمونا باش تطبیق بدیم مطلقا دیگه معنا نمیده. و اینا من نظر است با یه زبان خیلی خوبی لطیفی باید با جوانامون در میان بگذاریم. یعنی اینکه جهان مدرن رخ نمی کند که فقط به فوکولا نیست و نمیدونم به این چیزا نی، نه، یه روحی سراغ جوانای ما میاد و اون این که جهان نسبت به حق و باطل بی تفاوته. شما ساختید حق و باطل ها. میگن خدا، حالا من نمیخوام اسم بیارم، بعضی از متفکران غربی اینا بابش منفی وا کردن که نه، حقیقتی وجود ندارد، انسان حقیقت را میسازد چون میخواهد آرام باشد. جمله را داشته باشید، میشل فوکو اگه شنیده باشین میگه حقیقتی وجود ندارد اما انسان حقیقت را میسازد. مثلا میگه حقیقت اینه که راست بگیم، راست و دروغی وجود نداره. حقیقت آن است که ما بسازیم برای اینکه راحت باشیم. قول شما اگه بخوان روشن کنید که این خطراتش کجاست، اگر انسان را به سعی که قرآن میگه نتونیم تفسیر کنیم که انسان در جان خودش نسبت به حق و باطل ریشش ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی ما اگه رو این خوب بمونیم که نه، اگر میبینی میل به بدی داری، اگر میبینی نسبت به حق و باطل بی تفاوتی، متوجه باش که در یک اراده الهی قرار گرفتی که حضرت رب العالمین تو را محروم کرده است از این که حق و باطل را تشخیص بدی. خب ممکن است بگون این همه کار نیست، راست میگون، ما باید بازم ریشه دارتر بریم. حالا برگردید با این دید از اول سوره، میخوایم با هم یه سیری سریعی بکنیم. ما این جلسه دیگه با سوره عزیز دهر یا انسان خداحافظی بکنیم. شما تمام این سوره را اگه درست دنبال کنید به این دوتا آیه آخر که میرسید میبینین جدیترین حرفی که بشر میتونه درش قرار بگیره همین دوتا آیه آخر است. یادتونه که در سوره انسان آیه اول دیدین گفت که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. بحث شد خود یک جلسه بانیم روی این آیه بحث شد. آیا انسان قبل از این که به عنوان یه شخص خاصی باشد بر خودش یک نوع حضوری را میشناسد؟ لم یکن شیئا مذکورا، یعنی بود اما چیز خاصی نبود، حسن و حسین و اینا نبود. که اگر باشد عرض کردم این آیه داره میگه بودی و نبودی، بودی به عنوان یک مقدمه و نبودی به عنوان که حسن رضا و بطول و فاطمه. اینا آیه بعدیه، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما قدم دوم رو برداشتیم و این را خلقش کردیم. خلقش کردیم یعنی چه؟ یعنی از اون که بودنی را برایش امکان بود به بودنی که الان محقق شد فل خارج درش آوردیم. بله بعدم که پس الان پس قصه این است که از یه بنیان غیر مشخص نامعینی به یک فرد مشخص معینی الان حاضر شدید. نام یعنی خلقه که عرض کردیم، علفه یا خلقه تألیف با معل حمزه. بعد فرمود که خب حالا این انسان را بعد از خلقتش چه کار کردیم؟ بر سر دوراهی قرارش دادیم. یعنی شما هدیناه و اما شاکره، راهی جلوتون گذاشتیم که حالا یا باید این راه را بری و به نتیجه برسی یا نری. یعنی داره انسان را میگه که ببین از کجا شروع شده. خیلی مهمه وقتی بشینید ببینید از کجا شروع شده. لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان و بعد باید در راه باشد هدیناه السبیل. حالا باید نسبت خودش با راهی که در مقابلش هست که برود یا بماند به سوی حقیقت سیر کند یا در خودش متوقف بشد. بعد فرمود اعتدنا للکافرین سلاسل و اعلا اقلالا و سعیرا. بعد فرمود خب حالا برای کدوماشون؟ اونهایی که در این مسیری که باید میرفتن نه نرفتن، خود را چسبیدن. کافرین را اینجور معنی کنیم. حالا برای اینا بی تفاوت نیستیم نسبت به اینا. اعتدنا برای اینا سلاسل و زنجیر و سختی ها فراهم کردیم. حالا مقابلش دقت کنید. اینا گفت آیه 56 ان الابرار. حالا اونایی که در این زندگی که حاضر شدن نیکی را پیشه کردن، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفسیرا، که بحثش به حمد الله شد به حدی. حالا ابرار مست شراب حضور می شود. اصلا واژه یشربونه را خیلی روش بمونید. شراب خونکی ها راحتی. کافور رو عرض کردیم، کافور قیامتی. خونکی ها آرامش هست مثل این کافور. چه چشمه کافوری؟ یشرب عباد الله می نوشند و می پرورند و بر می افراشن یفجرونها تفسیرا. بعد تموم شد. حالا یه نمونه تاریخی را جلوی ما گذاشت تا از آیه 7 تا آیه 21. این تمامش یک جریان تاریخی است و سرنوشتی که براشون پیش اومد که قضیه اهل البیت است و اون نظری که داشتن که روزه بگیرند و بعدم اون سائل و فقیر دارین دیگه میخونین. یوفون به نظره و یخافون یومن کان شره مستطیرن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. نظری کرده بودند که اگر حسنا شفا پیدا کنند روزه میگیرند و بعدش هم که اون روزه رو گرفتند اونجا عرایزی شد که شب اول مسکین اومد، شب دوم یتیم اومد، اسیر اومد. عمده اینجاسا که در حیات قدسی خودشون میخواستن اونچنان حاضر باشن که راحت بخشیدن. چرا؟ آیه 9 مهمه. انما نطعمکم لوجه الله. انما رو معنی کردیم یعنی چی؟ یعنی آقا قضیه اصلی این بود، قصه فقیر و یتیم و اسیر خوردن جای خودش. نه، نطعم و کم لوجهلا، میخواستیم حضرت محبوب خود به نمایاند، رخ به نمایاند. ببین سیر اینایی که خوندیم رسیدیم به اینجا. لا نورید و منکم جزا ان ولا شکورا. ما دنبال این که اینا تشکر کنن از امنا اینا نبودیم. دقدقه این که محروم نشیم از حقیقت رو داشتیم. انا نخاف و من ربنا یا من عبوسن قمتریر. بحثه اینا حرفشون این بود که ما نگرانیم که از روزی که حضرت رب العالمین با ما برخورد رحمانی نکنه. حضرت رب العالمین فرمودن که چی؟ فوقاهم الله شر ذلک الیوم. اینا کسایی هن که جریانشون این بود که خداوند حفظشون کرد از این که در اون دنیا مورد بسا خشم الهی قرار بگیرن. و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا و زمهریرا. اینها نمونه هایند. ببینید مسیرشون به کجا رسید؟ مسیرشون به ما صبرو، چون بعدش میرسیم آیات آخرم وصبر لحکم رب بکن. اینا در این مسیری که خداوند جلوشون گذاشت خسته نشدن، نموندم. بعضی ها راه خوب میاند اما وسطی را نمیان، ادامه نمیدن. میگه نه، جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا متکین. اینا رو که بحثش شد بعد میفرماید خصوصیات بهشت چیه. اینا هم اصلا آیه 14 و آیه 15 و آیه 16 و آیه 17 و آیه 18 و آیه 19 و آیه 20 و آیه 21 همش این احوالاتی که در اون ابدیت سراغ اینها میاد رو به میان آورده است که خیلی هم نکات عجیبی دارد که عرض شد اونجا که و سر آخر آیه 21 بینید گفت و گفت و گفت تا یه مرتبه رسید و سقاهم ربهم شرابن تهورا. همش یه بر این سقاهم ربهم شرابن تهورا که عرض شد شرابی که نج طاهر است، طهور است، یعنی جان خودشون را که پاک میکنه در بیکرانه حضور تاریخیشون تمام مؤمنین به نور اهل البیت از چیز زشتی ها و گناه ها پاک میشن. طهور، حضرت فرمودن ما این طهور، یعنی ما گناهان مؤمنین وقتی سراغ ما بیان با نوری که بهشون میدیم پاک میشن. شما شب عاشورا اصحاب اگه میرفتن خونه هاشون که طور نبود، چرا موندن؟ میخواستن در هر جا که نام حسین علیه السلام هست و نور حسین اینا حاضر باشه. که شنده دو تا بحثه، نام نیکو به معنای اینکه حالا فردا بگن فلانی خوب بودش به چه درد من میخوره، نام نیکو به این معنا نیست. نام نیکو به این معنا که ما کاری میکنیم که داد که در همه صحنه های خوب تاریخ ما هم حاضر باشیم. یعنی الان زهیر و بریر در جنگ ما حاضر نبودن، در برکاتی که سراغ حاج قاسمی میمد والله زهیر و بریر بگون حبیب ابن مزه حاضر بودن، لذت این نوع حضورا میچشیدن، برای همین شب نرفتن فردا نرفتن خونه هاشون. حالا اینجا بحث اینه که میگه اهل البیت با این مسیری که طی کردن کار یوفونه، باز برگردیم دارد اون نظر رو میگه که با چه دغدغه های انجام دادن. اینا رو بحثش شده است، دوباره بعد نگاه کنید. این دغدغه ها باعث شد که بله آلیه هم سیاب و سندس خضرون و استبرق و هلو اصابره من فزه، شخصیتشون سراسر نور آرامه شد و سقاهم ربهم شرابن تهورا. بعد اومد یه حرف کلی زد، گفت آقا این مسیر مسیریست که همیشه انسان ازش اگه قرار بگیره درش نتیجه میگیره. این نهازا کان لکم جزاءن و کان سعیکم مشکورا. این خیلی دلم میخواد روش بمونید. ببینید همه شما تلاش میکنید، زندگی تلاشه، ولی اگه مسیر درستی نباشید نتیجه نمیگیرید، جواب نمیگیرید. من گاهی مثال بنی صد رو داشته باشید. خب این بنی صد باباش که روحانی بود کلی مبارزه کرد، رفت خارج، کتاب وقتی خارج بودن ما کتاباش هم میخوندیم، کتاباش هم بد نبود. بعد امام یه جا فرمودن که حتی تعریف هم کردن که اما بعد اومد تو ایران، خب چرا نتیجه نگرفت؟ به قول امام اونجا فرمودن یه روزنامه داشت به نام روزنامه انقلاب، نم چی انقلاب اسلامی بود چی یادم رفته، امام فرمودن هر هی میگفت من این کارو کردم من این کارو کردم، امام فرمودن هر کس میگه من شیطان هست. من چرا کردی؟ چرا به این روز افتاد؟ با این همه زحمات، با این همه بالاخره شما قبل از انقلابش رو ببینید مبارز بود. از بچه ها خود بچه ها برا من گفتن رفتیم نجف، بعد دیدیم که امام نشسته تو همون بیرونیشون، سه چهار تا از این بچه های خیلی جیگوله ریشتارشده خوش تیپ دورشنده دارن گپ میزنن، که یه دارم میگم هنوز امام نرفته بودن پاریس و اینا. اون روز میگفتن دیدیم یکی کت و شلوارش و پیرنش و اینا همه سفید، گفتیم چه، گفتن این بنی صدره. یعنی اون روز چقدر با امام ارتباطش، خب پس چرا به این روز افتادی؟ من مثال میزنم تا این آیه رو روش بمونید. ان هازا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. فرماد این نیست، این راهی است که برای شما، لکم چی؟ جزاء. ما چی میخوایم؟ خیلی باید خوب بدونیم کجا میتونیم بریم. یا صلوات بفرست. دیگه گفت و گفت و گفت، حالا دوباره اومد سر اول قضیه. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. همه قضیه تو همین بود دیگه، که ای پیغمبر ما این قرآن رو برات نازل کردیم. چه قرآنی؟ تنزیلا رو میدونی معنیش دیگه، اطلاق میگن، اقراق میگن، یعنی چه نزولی، چه صفایی، چه دم دست آوردنی، چه نزدیک کردن به شما. خیلی عجیبه که آدم سخن خدا رو در الفاظ و کلمات حس کنه، دو وقت بگذاره، دو تأمل کنه، دو تدبر کنه. بالاخره ما رو دعوت کردن به تدبر. دیدم یکی از اساتید خیلی خوب، یکی از این افراد پرسیده بود آقا قرآن رو حفظ کنیم یا مثلا تفسیر بخونیم؟ فرمودن ما مأمور به حفظ کردن، یعنی از بر کردن نیستیم. خوبه، با منم دلم میخواد قرآن حفظ بشم، ولی ما مأمور به تدبریم. افلا یتدبرون القرآن. خدا میدونه به والله علی العظیم. من به رفقا عرض میکنم چرا یه تیکه وقت نگذاریم؟ حالا که یه تفسیر به این ذی‌القدری مثل المیزان اومده، شما وقتای خوبتون را، آیا یکی از جاهای خوبی که وقتامونا خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم چرا المیزان نباشه؟ فصبر دیگه، بلدین دیگه، فصبر لحکم ربه. که پیغمبر حالا که این قرآن اومد، برنامه داد، دستور داد، فصبر لحکم ربه، که باید پایدار بمونی در ذیل این دستورات. ولا تطعمن هم آثمن او کفورا و از کرسم. بعد فرمود که در این رابطه باید که همواره زیر سایه یاد خدا خودت را در کنار قرآن قرار بدی، که فرمودن مثال روشنش چیه؟ نمازای، یعنی این آیات دقت کردید، نمازای یومیه. ان هؤلاء، وقت برعکسه، خیلی خوب شد آیه 27، ان هؤلاء یحبون العاجله. یعنی پیغمبر آره یه عده‌ای، ها اولای اشاره به کیاس اینجا؟ اونایی که دشمن اسلام هست، اونایی که مقابل نظام الهی هست، میگه اینا بیچارا، این ها اولای یحبون العاجله، خیلی تعبیر، اینا دنبال یه چیزی هست که امروز هست و فردا نیست. عاجله را چطوری معنا میکنیم؟ یعنی یه چیز زود گذر. خودتون هم میگون عجله نکن دیگه. خیلی قشنگه که آخه چرا خودتون رو درست نمیبینین؟ شما در یه جایی هستید که تا ابدیت خودتون همین امروز بهره مندید. یعنی واقعا من و شما به حمد الله از این جهت، یعنی ما میشه مثلا، بله ما خیلی، من خودم علیه السلام نیستم، اما نه در مقابل ترامپ، در مقابل اولیای الهی. شما خاک پایتون سرمه چشم ملائکه است. خب این بنده بیچاره، اینایی که گرفتار امور زود گذر شدن، خیلی مصیبته، انتظارات بی جا و وقت دارن. ببینه آدم اگه دنبال امور زود گذر شد، انتظارا بی جا، انتظارا بی جا که داشت، اینقدر که بی بی سی را قبول داره، دو وقت نظام اسلامی را قبول نداره. و این فلاکت، انها اولای یحبون العاجره و یذرون اون ورا و هم یومن ثقیل. بحث شد اون روزگار سهمگین ابدی رو میندازن پشت سرشون، در حالی که خدا میفرماد آخه ما اینا رو خلق کرده، باید ذیل برنامه ما باشن. بعدم فرمود که پس پیامبر، این قرآن یک نوع تذکر است. این به نظرم یک جلسه کامل ما این آیه 21 29 رو بحث داشتیم با هم. خیلی آیه عجیبیه که میفرماد قرآن یک تذکر است برای کسی که راه جو است. اتخذ الی ربه سبیلا، راه جویی به سوی پروردگار. بعد فرمود که حالا که گفتم و گفتم و گفتم، تمام اینا رو گفت تا این آیه سیاسی یکا بگید که دیگه من تکرار نمی کنم. یعنی شما اگه از این سوره تا آیه 29 بیاد، وقتی حضرت حق میگه خب حالا این دنیا هست، این قواعدش هست، این نظامش هست، این حضور ما هست، این قرآن هست، این راه و راهجویی هست، حالا بدانید که یک کسی در درون شما خواستهای شما رو مدیریت میکند. اگر خواستید خواستهاتون سعادتمندانه بشه، باید دامن حضرت حق رو بگیرید. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيتك و تول امورنا به حسن کفایتی. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن عظیم کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قرآنهای مجسم را در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولایمان صاحب الامر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این مقام امیدواری برای حیات توحیدی در آخر الزمان را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.